کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از شمع و پروانه در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن می‌گوید. شمع و پروانه مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. در این ابیات نیز اسیر عمانی به گونه‌ای هنرمندانه به کاربرد رشته‌های نازک در ساخت شمع اشاره کرده است. شاهدان را همه چون موم توان کردم نرم، شمسان با تو اگر سیم و زری مستوفاست، تو به کنجی بنشان خود را چون شمع بسوز، زان که با سیم بران کار تو بی سیم هباست. بنابراین سیم و زر در بیت اول اسیر اشاره به کمربند شمع دارد که در ماندگاری شمع و روشنایی آن مؤثر است و در بیت دوم این معنی بیشتر نمایان است، زیرا شمع بدون آن رشته یا کمربند زودتر ذوب می شود. باز در همین مورد گفتند: تا نفتد شمع صفت آتش غارت بسرد، در بر محفل زمیانت کمر زر مگوشا. بیدل دهلوی. همچنان که پیش از این گفته شد، چه بسا نکته‌ای که در نگاه نخست مهم به نظر نمی آید، گاه کلیدی برای گشایش معنی و مفهوم یک بیت خواهد شد. در شرح این بیت حافظ، تراز پیروهن زرکشم مبین چون شمع، که سوزهاز نهانی درون پیروهنم. شارحان مطالب گوناگونی نوشتند و همان گونه که خواهد آمد، آنان به برداشت درستی از ترکیب تراز پیروهن زرکش شمع نرسیدند و اگرچه همگان مفهوم بیت را به درستی شرح کردند، اختلاف نظر آنان در مورد تعبیر یاد شده روشن است. برای مثال سودی در این باره گفته مراد از شمع موم عسل است. در اینجا آن شیارهایی که در اثر آب شدن شمع روی بدنش ایجاد می شود تراس فرموده است. هروی نیز نوشته با در نظر گرفتن اینکه شمع را در زرورق می پیچیدند و آن را پیراهن شمع می نامیدند. یا گفته شده قطرات شمع در اطراف آن به تراز پیراهن تشبیه شده. و نیز اگرچه شعله شمع و سوختن فتیله آن همین تراز را پیش چشم می آورد، بلکه نظر او ایستادن شمع و سوز درون آن است که در درون پیراهن موم می سوزد. باز در معنای این بیت نوشتند نقش و نگار و حاشیه زینتی پیراهن زربفت مرا منگر، چرا که مانند شمع آتش در جان دارم. شارحان برداشت‌های گوناگون و متضادی از این ترکیب ابراز کردند، در حالی که پیراهن زرکش تعبیر دیگری از فانوس است. در فرهنگ معین در معنای فانوس آمده است چراغی که برای روشن کردن مسافت زیادی بر بالای منار و جز آن نصب کنند، آلتی که از مواد حاکی ماورا، شیشه، بلور، کاغذ، پارچه سازند و در آن چراغ گدازند تا از باد محفوظ ماند. از طرفی اشاره به پیراهن شمع در دیوان شاعر به فراوانی دیده می شود. باد سردم بکشد شمع فلک، شمع جان در تنه پیراهن است. خوانی شربانی. در میان پیراهن مانند شمع، خون خود خندان و گریان می‌خورم. عطار چو شمع از جامه زربف در بر، ز لعل آتشین تاجی است بر سر. سلمان ساوجی. البته بسامد اشاره به پیراهن شمع و فانوس در اشعار سبک هندی و بعد از آن بیشتر از دوره‌های دیگر است. بال پروانه اگر پاس ادب را می داشت، شمع پیراهن فانوس چرا می پوشید؟ صائب. نزیبد پرده فانوس دیگر شمع سودا را، مگر در آب چون یاقوت گیرند آتش ما را. بیدل دهلوی. فروغ استاعدش از آستین ها، چون نور شمع از فانوس پیدا. وحشی.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا، دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی.
کی گمان می بردمی کان شمع فانوس حجاب، چون ز عرفان دم زند صد دودمان بر هم زند. محتشم کاشانی. پیراهن شمع در معنای فانوس گویا در دوره سامانی و غزنوی رایج نبوده و این پوشش شمع در ادوار بعد در میان مردم متداول شده است، چنان که منوچهری دامغانی در قصیده معروف خود لغز شمع میگوید: پیراهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی پیراهن بر تن، تو تن پوشی همی بر پیراهن. منوچهری دامغانی. در این بیت روشن است که منظور منوچهری از پیراهنی که شمع خودش را بر آن پوشانده است فتیله است. با این اوصاف مشخص می شود که پیراهن زرکش یا فانوس شمع نوعی پوشش بوده که در تار و پودش رشته هایی از فلز نازک به کار می رفته است و این پیراهن و پوشش را به گونه ای در اطراف شمع می گذاشتند که لبه های آن بر زمین یا بر تشت شمع قرار گیرد، به طوری که شمع با این پوشش در تماس نباشد تا از جاری شدن گدازه ها و خاموش شدن شمع و دود کردن آن جلوگیری کند. این ابیات به این نکته ها اشاره دارد. چه سود از این که بلند است دامن فانوس، چون هیچ وقت نیامد به کار گریه شمع. صائب. پرده شرم است مانع در میان ما و دوست، شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا. صائب. سیه روزی به قدر قرب باشد عشق بازان را، که در فانوس دود شمع بیش از خانه می پیچد. صاحب تبریزی. پای در بند به فانوس و به گردن زنجیر، زان که دیوانه آن سر به سمنبر شد شمع. در میان پیراهن مانند شمع، خون خود خندان و گریان می خورم. عطار.
دیم از من قدمم
دکتر نصرالله پورجوانی،
یعنی یه چیز حادث نیست، یه چیز مخلوق نیست، این چون یکی از صفات ذات الهیه و چون صفت ذات الهیه در ذات که کثرت نیست، که در ذات چیه؟ من مختصر میخوام رد بشم، بعضی از اینا رو، بعضی از این مطالب رو من با تفصیل بیشتر تو کتاب باده عشق آوردم، همچنین این نظریه حلاج رو. اینجا نمیخوام خیلی واردش بشم، میخوام برگردم به عطار. وقتی که شما صحبت از عشق ذاتی میکنید، وقت میگه در ذات عاشق و معشوق اینا یکی هستن، چون اونجا وحدته، اونجا مقام وحدته، اونجا مقام توحیده، اونجا دیگه دوگانگی نیست. این رو همونطور که عرض کردن فلاسفه هم میگن، فارابی هم گفته، ابن سینا هم گفته، فلاسفه دیگر هم گفته. این خصوصیت رو حالا دیلمی میگه که این با موجب امتیاز و باعث تمایز حلاج میشده از دیگران، میگه انفرد الحسین ابن منصور به هاز القول ان سایر المشایخ و موز انفرادهی انهو اشار ان العشق صفتون من صفات ذات انال اطلاق و حیث زهر. یکی از صفات به طور اطلاق علل اطلاق و خواه این در ظهور و بروز که بشه هر جا که هست این عشق صفت ذات الهیه. و همین داری من بارها چیز کردم تأکید کردم هم در اینجا بعضی ها میان تقسیم میکنم فرنگی ها به خصوص میگن مثلا عشق یا سیکریت و پروفین یا مثلا عشق انسانی رو میگن که مثلا غیر مقدس بعد عشق رو میگن مقدس، یه عشقی که انسان به خدا داره میگن این عشق مقدسه، بعد عشقی که انسان به دیگران داره میگن این عشق مثلا به هم نوعش داره، زن و مرد به هم دارن، مادر به فرزند، میگن که مثلا این عشق انسانیه و این دیگه اون تقدس رو نداره، یا به خصوص وقتی که آمیخته به شهوت و امور جنسی باشه که میگن اون پروفینه مثلا غیر مقدسه اینا، در حالی که همچی چیزی نیست. تمام این شعرهای ما مثلا عشق غیر مقدس نداریم، هر عشقی که هست چون همه اینا تابش عشق الهی همون صفت الهیه، لذا همه مقدسه، همه جنبه، هر عشقی هر محبتی که باشه این جنبه تقدس داره. و حالا خصوصیات دیگر این رو اینجا من بیان میکنم، یکیش همونطور که عرض کردم این است که میگه که عاشق و معشوق یک چیان و این چون ازلیه، این عشق چون ازلیه، بنابراین آغاز عاشقی انسان هم برمیگرده به چی؟ به ازل. قبل از اینکه اصلا انسان بیاد متولد بشه بیاد به این جهان عاشق بوده، با عشق جان انسان با عشق آمیخته شده، آمیزش پیدا کرده. پیش از آن که در جهان باغ و می و انگور بود، جان ما از چی لایزالی مست بود.
دیده بکشا رنج انسان بین و سیل عشق و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم، در این فریب سن علی شمع شبهای دو جم، ماه غریب سن علی زاگهیمان جهل مند از آگهی، تیر شد از بیش و کم آینه بستان علی،
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. برنامه روزنه بود که تقدیم حضور شما علاقمندان شد، امیدوارم که مطالب این برنامه مورد استفادتون واقع شده باشه. ساعت 23:15 است. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ به مدت 15 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در روز 21 مرداد 1275 شمسی، میرزا رضا کرمانی عامل ترور ناصرالدین شاه قاجار به دار آویخته شد. در این برنامه شنیدنی های تاریخی را درباره زندگی و روزگار او و عواملی که سبب شد تپانچه‌اش به قلب ناصرالدین شاه شلیک کند می‌شنویم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. میرزا رضا کرمانی در سال 1226 در کرمان متولد شد. پدرش ملا حسین اقدایی یزدی از بزرگان اردکان یزد بود، اما چون میرزا رضا در کرمان متولد شد و تربیتش نیز در همان شهر بود، به نام کرمانی مشهور است. میرزا رضا تا دوران جوانی ساکن کرمان بود و آب و ملک مختصری داشت، تا اینکه محمد اسماعیل خان وکیل الملک حاکم کرمان ملک او را به زور از او گرفت. این اولین آزاری بود که میرزا رضا از حکام دید. سپس به یزد مسافرت کرد و از آنجا به تهران آمد. در تهران شغلای دستفروشی، سمساری و دلالی شال و خز را پیشه کرد و به قول عبدالله مصطفی همیشه با بخشه ای از شال و برگ و خردریز دیگر به مجلس اعیان وارد می شده و به رسم دوره که از این کاسبکاران دورگرد زیاد بودند مشغول کسب خود بود. او کم کم توانست در تهران برای خود اعتباری کسب کند و برای داد و ستد به خانه بزرگان راه پیدا کند. این چنین بود که پس از مدتی دلالی وارد دستگاه حاج امین الضرب شد. رفت آمد میرزا رضا به خانه رجال و بزرگان موجب شد از اوضاع احوال کشور آگاه شود. از جمله کسانی که میرزا رضا با آنها داد و ستد داشت، کامران میرزا نایب السلطنه بود. اما یک بار کامران میرزا در قبال خرید 2 شال از پرداخت وجه آنها تفره رفت. همین مسئله باعث شد میرزا رضا به دیوانخانه کامران میرزا مراجعه کند و در حضور دیگران بدون هیچ ترسی از وی درخواست کرد طلبش را پرداخت کند. کامران میرزا که فردی مستبد بود و گستاخی میرزا رضا او را ناراحت کرده بود، دستور داد تا وجه را تهیه کنند و در قبال پرداخت هر اسکناس به میرزا رضا یک سیلی نیز به او زده شود. پس از آنکه در سال 1307 قمری سید جمال الدین اسدآبادی بنا به تقاضای ناصرالدین شاه به تهران آمد و به خاطر آشنایی با پسر حاج امین الضرب در منزل او ساکن شد، دوره‌ای تازه در زندگی میرزا رضا کرمانی آغاز شد. میرزا رضا در مدت اقامت سید جمال الدین خدمتکار شخصی او بود و به خاطر همین رابطه نزدیک به شدت تحت تأثیر افکار و عقاید سید جمال قرار گرفت.
تاریخ شنیدنی است.
آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ. با توجه به شرایط آشفته آن روز ایران، سخنان سید جمال الدین موجب ایجاد مشکلات بیشتری برای شاه و دربار می شد. به همین علت از او خواسته شد ایران را ترک کند. اما او به جای ترک ایران به حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری رفت و بس نشست و همچنان به ترویج افکار و عقاید خود مشغول بود، تا جایی که سرانجام ماموران حکومتی او را به زور از حرم بیرون کشیدند و با وضعیت نامناسبی از ایران اخراج کردند. اخراج سید جمال الدین و رفتار نامناسب ماموران حکومتی با وی تأثیر بسیار بدی بر میرزا رضا داشت و او به علت مخالفت آشکار با این مسئله به دست ماموران حکومتی دستگیر و چندی زندانی شد. از این دوران بود که میرزا رضا که سخت شیفته افکار و عقاید سید جمال الدین شده بود، با گروه‌ها و محافل مخفی سیاسی ارتباط پیدا کرد و به تبلیغ اندیشه‌های سید جمال الدین و توزیع روزنامه قانون که ورودش از سوی دربار ایران ممنوع بود پرداخت. در جریان مخالفت‌ها با امتیاز خرید و فروش انحصاری توتون و تنباکو در ایران که از سوی ناصرالدین شاه به فردی انگلیسی به نام تالبوت واگذار شده بود، میرزا رضا که به خاطر شغلش با خانه بسیاری از بزرگان در ارتباط بود، بسیاری از زنان رجال و بزرگان را به مقاومت در برابر این امتیاز فراخواند و برای لغو آن بسیار تلاش می‌کرد. این اقدامات میرزا رضا از چشم کامران میرزا که در پی فرصتی برای گوشمالی او بود دور نماند و سعی کرد میرزا رضا را به عنوان یکی از محرکان علیه این امتیاز به شاه معرفی کند تا هم به ناصرالدین شاه خوش خدمتی کرده باشد و هم میرزا رضا را تنبیه کند. به همین منظور کامران میرزا با استفاده از عوامل و کارکنان خود سعی کرد میرزا رضا را به نوشتن نامه اعتراض‌آمیز درباره اوضاع کشور و امتیاز تالبوت تشویق کند. با این ترفند کامران میرزا توانست اسباب دستگیری میرزا رضا و چند تن از فعالان را فراهم سازد. میرزا مدتی در تهران زندانی بود و از دشنام و ناسزا به شاه و درباریان خودداری نمی‌کرد. این مسئله موجب شد او دوره بسیار سختی را در زندان بگذراند. در جمادی‌الآخر 1310 قمری زندانیان به تهران منتقل شده و بیشترشان آزاد شدند. اما میرزا همچنان 14 ماه دیگر در زندان انبار تهران بود تا آنکه با وساطت امین‌السلطان و امام جمعه از زندان آزاد شد. تلاش میرزا رضا برای نزدیک شدن به صدر اعظم امین‌السلطان در جهت گرفتن مطالبات خود موجب شد کامران میرزا که رابطه خوبی با صدر اعظم نداشت دوباره میرزا را زندانی کند که بار دیگر با وساطت امام جمعه آزاد شد و سرانجام در ربیع الثانی سال 1313 قمری از ایران تبعید شد. میرزا رضا کرمانی تصمیم گرفت برای دیدار سید جمال‌الدین که در استانبول ساکن بود عازم آن شهر شود. او در آنجا چندین ملاقات با سید داشت و در این ملاقات ها بود که هنگامی که میرزا از ظلم و ستمی که بر او رفته بود شکایت و حکایت فراوان می کرد، سید نیز به او گفته بود که ایران آباد نمی شود مگر به قطع ریشه شجره خبیثه استبداد. پس از این ملاقات ها میرزا رضا کرمانی در 26 رجب 1313 قمری از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از آنجا از طریق مشهد سر با بولسر فعلی وارد ایران شد. او سرانجام با تهیه تپانچه روسی در 2 شوال همان سال وارد شهر ری شد. این ایام همزمان با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود و شاه برای زیارت مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی رفته بود. میرزا نیز با استفاده از این فرصت به بهانه تقدیم نامه‌ای به شاه به او نزدیک شد و از زیر عریضه با تپانچه به ناصرالدین شاه شلیک کرد. درباره انگیزه میرزا رضا کرمانی برای قتل ناصرالدین شاه مسائل مختلفی مطرح شده است. برخی قتل ناصرالدین شاه را به سید جمال‌الدین اسدآبادی نسبت می‌دهند. عده‌ای قتل شاه را توطئه انگلیس و عثمانی می‌دانند و برخی معتقدند که صدراعظم وقت یعنی علی اصغر خان امین‌السلطان در این قضیه نقش داشته است. اما عده دیگر مهمترین علت و انگیزه میرزا رضا کرمانی را برای قتل ناصرالدین شاه ظلم و ستمی می دانند که او در دوران زندگی خود با آن مواجه شد. در دوران کودکی پدرش بر اثر ظلم و تعدی حاکم ناصری کرمان مجبور به ترک شهر و دیار خود شد. در دوران جوانی کامران میرزا ابتدا برای پرداخت پولی که حق میرزا بود او را تحقیر و آزار کرد و سپس با سندسازی علیه او سالها او را به زندان انداخت. در زندان نیز شرایط سخت و دشواری را متحمل شد. همه این مشکلات و علاوه شرایط بسیار بد اقتصادی و اجتماعی جامعه موجب شد خانوادهش از هم بپاشد و با کورانی از مشکلات و مصیبت زمانه روبرو شود. سرانجام میرزا رضا را برای بردار کردن به میدان مشق توپخانه بردند. گزارش لحظه به لحظه اعدام او نشان می‌دهد که تا آخر هم از کار خود پشیمان نشده بود و به درستی کار خود ایمان داشت. وقتی میرزا رضا را دار زدند، سربازان به شدت طبل می زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و روز پنجشنبه تا موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. در ساعت 9 شب جسد را از دار پایین آورده و به گورستان حسن آباد که بعدا اداره آتش نشانی در محل آن ساخته شد بردند و دفن کردند. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. در تهیه این برنامه نگاهی داشتیم به این منابع: کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته ناظم الاسلام کرمانی، کتاب ناصرالدین شاه فراز و فرود استبداد در ایران نوشته احمد پناهی سمنانی و روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه به اهتمام ایرج افشار. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه‌ای که تقدیم کردیم و با هم شنیدیم برنامه شنیدنی‌های تاریخ بود با اجرای استاد عزیز جناب آقای بهروز رضوی که تقدیم حضورتون شد. از این پس ازتون دعوت میکنیم که برنامه زنده طعم مطالعه رو بشنوید به مدت 50 دقیقه.